شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
دکتر فرید میبودی فوق تخصص جراحی پستان و استاد دانشگاه سیدنی است. نوآوری های دکتر میبودی در زمینه بازسازی پستان بعد از جراحی سرطان مورد توجه بسیاری از جراحان در استرالیا و خارج از آن قرار گرفته و در جلسات متعددی منتشر و ارائه شده است. فرصتی پیش آمد تا من بهار قهرمانی در اسپیس فارسی گفتگویی با وی داشته باشم که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد. جناب آقای دکتر میبودی، درود بر شما. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اسپیس قرار دادید.
درود بر شما خانم قهرمانی، خیلی ممنون از این که منو دعوت کردین. عرض ادب میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، متاسفانه بسیاری موارد وجود داشته که خانم ها خیلی دیر برای غربالگری سرطان سینه مراجعه کردند. چه زمانی از نظر شما باید برای غربالگری به دکتر مراجعه بشه؟ و کلن غربالگری سرطان سینه از چه سنی و با چه تناوبی در استرالیا توصیه میشه؟
ببینید، غربالگری برای جمعیت کلی در نظر بگیریم، راجع به کسی که خیلی سابقه فامیلی خیلی قوی نداره، توصیه میشه از سن 40 سالگی هر 2 سال یک بار برای غربالگری مراجعه کنن. البته تا سن 49 سالگی دعوتنامه براشون نمیاد، یعنی نامه‌ای براشون فرستاده نمیشه که اونها رو دعوت کنه برای غربالگری. برای کسایی که سابقه فامیلی خیلی قابل توجهی دارن، این سن قاعدتاً متفاوت خواهد بود و از سن زودتر غربالگری توصیه میشه.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. آیا با لمس کردن ما میتونیم فرق بین کیست و توده خطرناک رو متوجه بشیم؟
متاسفانه جواب منفی هست. لمس کردن تست قابل اعتمادی نیست که ما این دو رو از هم افتراق بدیم. البته اگر که ما یه توده‌ای رو یه بار لمس میکنیم و یه بار بیشتر میشه یا سایزش کمتر میشه، ممکنه بیشتر شانس این باشه که سیست باشه. ولی حتی یک کسی که سالا تجربه داره نمیتونه روی فقط لمس کردن قضاوت کنه در مورد ماهیت توده. برای همینه که ما از تست‌های دیگه مثل تصویر برداری یا مثل بایوپسی کمک میگیریم.
خیلی از خانوم ها هستن که شکایت میکنن که یک زمانهایی در طی سیکل ماهیانشون سینه‌شون درد میگیره یا اصطلاحاً تیر میکشه. آیا توصیه میکنید که در این زمانها باید سریعاً به دکتر مراجعه بشه و این میتونه نشانه خطر باشه، یا اینکه میتونه مرتبط با تداخلهای هورمونی مرتبط با عادت ماهیانه باشه؟
مرسی که این سوالو پرسیدین. این یکی از شایع‌ترین علت مراجعات خانم ها به پزشک همین درد پستان هست. خوشبختانه درد پستان شایع هست و خوشقیم هست و در بیش از 90% موارد ما وقتی که با مشکلات جدی مواجه هستیم اصلا دردی وجود نداره. بنابراین اگرچه درد در ارگان‌های دیگه ممکنه علامت جدی باشه، ولی در پستان یکی از شایع‌ترین‌ها و یکی از خوشگیم‌ترین علامت‌ها است. به خصوص دردی که حالت متناوب ماهیانه داره، یعنی با فیزیولوژی و با میزان هورمون‌ها در رابطه هست. بافت پستان به تغییرات هورمونی خیلی حساس هست. توی خانم‌ها در سن باروری میزان هورمون تقریبا میشه گفت که هر روز با روز دیگه فرق میکنه، و به خصوص وقتی که به سیکل ماهیانه نزدیک میشیم این هورمون ها بالانسشون یه طوری میشه که باعث میشه بافت پستان خیلی در واقع متورم بشه و این باعث کشیدگی لیگمان های داخل پستان و اعصاب میشه و باعث درد میشه. خبر خوب هست که این هستش که این دردها به هیچ وجه علامت بیماری جدی نیستن و تنها زمانی که میزانشون واقعا شدید باشه که در کار روزانه و زندگی روزانه اختلال ایجاد بکنه، در غیر از موارد نیاز به مراجعه پزشکی واقعا وجود نداره.
خب اگر خانمی مراجعه کرد برای اسکرینینگ یا غربالگری و کیست دیده شد، آیا دارویی برای از بین بردن کیست وجود داره؟
کیست پستان یکی از مشکلات بسیار شایع هست و متاسفانه خیلی از اوقات ما میبینیم که باعث اضطراب شدید میشه، چه بسا باعث نمونه برداری میشه و عملهای جراحی میشه و یه سری تست هایی که واقعا شاید یه مقداری نیاز نباشه. ببینید کیست پستان حاصل فرایند نرمال ایجینگ و اِوولوشن برست هست. یعنی چی؟ یعنی مثل موی سفید که ما به خاطر موی سفیدش کدوممون به دکتر مراجعه نمی‌کنیم و می‌دونیم که این فرایندی هستش که اثر زمان روی بدن ما می‌ذاره، برست هم همین هست. ما کیست ها رو می‌بینیم بعد از یه مدت میان و یکی از دلایلی که ما کیست رو بیشتر و بیشتر تشخیص میدیم به خاطر بهتر شدن دستگاه ها و بهتر شدن سونوها و بهتر شدن ایمیجینگ هستش که این کیست ها تشخیص داده میشن. ولی کیست های ساده به خصوص هیچ موقع تبدیل به کانسر نمیشن و اینکه کسی کیست داشته باشه نیاز نیست که هر 6 ماه حتما یه اولتراساوند انجام بده. منتها اگر کیست ها در ایمیجینگشون در تصویر برداریشون چیز مشکوکی داشته باشن، اون موقع این کیس به پزشک مربوطه اطلاع داده میشه و بر اساس اون تصمیم گیری میشه. اینکه کیست کانسری بشه تقریبا میشه گفت که خیلی چیز نادری هست و کیست پستان به خصوص از نوع ساده ریسک کانسر رو بالا نمیبره. کیست ها عموما با درد پستان همراه هستن و باز هم طبق همون چیزی که در سال قبلی پاسخ داده شد، اگر درد به حدی باشه که زندگی روزمره رو مختل کنه، اون موقع ما برای کیست ها کاری انجام میدیم. آیا دارویی برای از بین بردن کیست ها وجود داره؟ نه، دارویی برای از بین بردن کیست ها وجود نداره. خیلی از این کیست ها بعد از دوران یائسگی و بعد از منوپوز وقتی که میزان استروژن خون پایین میره، اینها هم یواش یواش کوچیک‌تر و حداقل بدون علامت میشن. و اگر کیست ها معمولا این کیست ها اگر که با درد همراه باشن بیشتر از همه اهمیت پیدا میکنن و همونطور که در پاسخ به سوال قبلی گفتم، اگر اینها میزان دردی که ایجاد میکنن واقعا روی زندگی فرد اثر بذاره، اون موقع ممکنه که مداخله پزشک لازم باشه.
و سوالی که خیلی شایع هست بین خانم ها و همیشه این نگرانی وجود داره بین افرادی که تمایل دارن ایمپلنت سینه داشته باشن، این هست که آیا ایمپلنت میتونه در افزایش احتمال ابتلا به سرطان پستان مؤثر باشه؟
همونطور که فرمودین، ایمپلنت سینه یکی از عملهای جراحی خیلی شایع هست و تقریبا میشه گفت شایع ترین عمل جراحی پلاستیک هست. آیا وجود ایمپلنت در کنار بافت پستان باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان میشه؟ جواب این سوال به طور خلاصه خیر هست. اون چیزی که ما از سرطان پستان میشناسیم ربطی به ایمپلنت نداره، ولی ایمپلنت میتونه باعث یک نوع نادری از سرطان در پستان بشه که اون چیزی نیست که ما به عنوان سرطان پستان میشناسیم. اون یه نوعی هست که از نوع لنفوم هست و در اثر تحریک مداومی که به خصوص ایمپلنت ها از نوع ایمپلنت هایی هستن که سطحشون زبر هستن و میتونن اینها باعث تحریک سیستم ایمنی بشن و این سیستم ایمنی در سالیان دراز تحت تأثیر این سطح خشن ایمپلنت قرار میگیره، میتونه باعث یک نوع نادری از سرطان بشه که در واقع ALCL بهش گفته میشه و نوع نادری از لیمفوما هست.
افرادی که ایمپلنت دارن آیا خودآزمایی و یا غربالگری متفاوتی دارن با افرادی که سینه طبیعی دارند؟
وجود ایمپلنت اهمیت خودآزمایی رو بالا میبره. علتش اینه که بافت پستان در افرادی که ایمپلنت دارن اونطوری که روی ایمپلنت یه مقداری گسترش پیدا کرده، پخش شده روی بافت ایمپلنت، امکان لمس سینه و امکان پیدا کردن سرطان ها رو در خانم ها بالا میبره. بنابراین همونطوری که ما به همه توصیه میکنیم حداقل ماه یک بار خودشون رو با تکنیک درست، این خیلی مهمه، با تکنیک درست معاینه کنن، خانم هایی که ایمپلنت دارن این توصیه رو میکنیم و چانس این که این خانم ها چیزی پیدا کنن بیشتر هست در مقایسه با کسی که ایمپلنت ندارن. آیا خانم هایی که ایمپلنت دارن میتونن ماموگرام بشن؟ 100%. هیچ مشکلی ایمپلنت در مورد ماموگرام ایجاد نمیکنه. منتها وقتی که به رادیولوژی تشریف میبرن به محل تصویر برداری، باید به کسی که اون تست رو برشون انجام میده بگن که ایمپلنت دارن که اونها از یک تکنیک های خاص استفاده کنن که بتونن مکسیموم بافت پستان رو توی اون کلیشه رادیوگرافی جا بدن. بنابراین قربالگریشون فرق نمی کنه. تست خودآزماییشون باید مثل خانمایی که ایمپلنت ندارن انجام بشه و چه بسا اهمیتش بالاتر هست و شانس اینکه چیزی رو پیدا کنن بیشتره. من از این فرصت استفاده کنم در مورد تست های بعدی هم کسایی که ایمپلنت دارن صحبت کنم. خیلی از اوقات نگرانی وجود داره که حالا که ایمپلنت هست و یک زایه پیدا شده، آیا اجازه داریم تست سوزنی انجام بدیم؟ در خیلی از موارد جواب سوال بله هست و احتمال اینکه یه رادیولوژیست ماهر بتونه بدون اینکه آسیب ایمپلنت بزنه یک نمونه از اون رو برداره وجود داره. بنابراین وجود ایمپلنت باعث نمیشه که ما برخورد متفاوتی داشته باشیم با مشکلات پستان.
بله خیلی ممنون. خب حالا بریم سراغ روش‌های درمانی. در صورتی که خانومی مراجعه می‌کنه برای غربالگری و توده بدخیمی مشاهده میشه، چه روش‌های درمانی وجود داره و چطور می‌تونیم روش‌هایی که در گذشته بوده رو با حال و روندش رو در آینده بتونیم مقایسه کنیم؟
خیلی ممنون که این سوال پرسیدین و در واقع این سوال بیش از همه به کار من مربوط میشه. تصور بفرمایید که جراحی پستان در گذشته اگر ما فقط یک ابزار داشتیم و یک یا دو تا تکنیک داشتیم، امروزه این تبدیل شده به یک جعبه ابزار خیلی بزرگ و وسیع با تکنیک های متفاوت که بر اساس نوع کانسر، بر اساس شکل برست و بر اساس اون چیزی که اون خانم انتظار داره، ما میتونیم اون ابزار مناسب رو از این جعبه ابزار در بیاریم و استفاده کنیم. منتها شرطش این هست که ما این سرطان رو زود تشخیص بدیم. متاسفانه وقتی سرطان در مرحله آخر میاد، ما بر میگردیم به همون ابزار اولیهی که 30 سال پیش داشتیم. الان خیلی از اوقات همزمان با برداشتن کانسر عملهای دیگه ای انجام میشه که باعث میشه که اثر کانسر روی شکل و بافت پستان تقریبا دیده نشه. یه جوری باعثی که این عمل انجام بشه که روی کیفیت زندگی خانم تأثیر نداره. برای من سوالتون فرمودین که اگر بیان و با اسکرین یک زایه پیدا بشه، این برای من جراح بهترین حالت. من دوست دارم کانسرهایی که میبینم اسکرین دیتکتد باشن، یعنی کانسرهایی باشن که هنوز قابل لمس نیستن. چرا؟ وقت من میتونم بشینم با خانم و صحبت کنم، بگم ما تعداد انتخاب هایی که داریم برای نوع عمل شما بیشتر هست و بیایید با همدیگه ببینیم کدوم تکنیک، کدوم روش برای شما بهتر است. این به این معنی نیست که خانمایی که با توده مراجعه میکنن ما نتونیم از این روش های متفاوت و متعدد استفاده کنیم، نه، ولی هرچی که سایز کانسر بزرگتر میشه و پیشرفته تر میشه، ما متاسفانه تعداد انتخابایی که داریم محدود و محدودتر میشه. و بله، بافت پستان رو میشه ترمیم کرد بعد از برداشتن کانسر. ما میتونیم اگر که بخشی از بافت پستان برداشته شده باشه، میتونیم بخشش رو ترمیم کنیم. اگر تمامش برداشته شده باشه، میتونیم همزمان ترمیم رو انجام بدیم. یکی از نگرانی که خیلی از خانم‌ها دارن اینه که اگر من برم برای مثلا سکرینینگ و اگر که تشخیص داده بشه، من مثل مثلا فلان کس که من میشناسم، این بعد از اینکه تشخیص دادن و سینه‌ش رو برداشتن و برای همیشه تا آخر عمرش زندگیش تحت تاثیر قرار گیره و دیگه اون آدم سابق نشد. ببینید، تشخیص سرطان پستان مساوی با برداشتن پستان نیست خیلی از اوقات، و اگر هم برداشتن پستان لازم باشه، در مراحلی که فرد زود مراجعه کرده، امکان ترمیم همزمان وجود داره، یعنی قبل و بعد از عمل جراحی فرقی مینیموم ما تأثیر رو باید اجازه بدیم که روی بدن اون خانم داشته باشه.
جناب آقای دکتر میبودی، یک بار دیگه از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو SBS قرار دادید از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری رو دارم.
سرکار خانم قهرمانی، خیلی ممنون از اینکه این مصاحبه رو با من انجام دادین و خیلی ممنون از این تلاشی که می‌کنید برای اینکه اطلاعات رو در جامعه فارسی زبان به بهترین شکل بالا ببرید. ممنون از شما.
آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.